خارج فقه القضا، جلسه 69، سه‌شنبه 2/12/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که مستحضرید داشتیم هی کشیده شد به آیه امان، آیه اجاره و آیه استجاره. این کلمه داره ما رو اذیت میکنه. بنا اول گفتیم استیجار، دو سه جام تو برگه اومده استیجار، همه رو درست کنید. استیجار که از اجاره است، باب اجاره. استیجار یعنی طلب اجاره کردن، میخواد یه جای رو اجاره کنه. مستأجر، استیجار. پس استیجار که نیست، این عرض کردم دو سه جا آوردیم اصلاح کنید. حتی اونجا که کلام جناب علامه رو من نقل کردم، اونجا هم دیدم استیجار نوشتیم، اونم اشتباه است. البته اشتباه هم از من بوده، نه از جناب آقای طباطبایی. بعد دیروز گفتیم از جعره است. جعره اگر باشه محموس، باید باب استفعالش بشه استجار. ولی بعد کاشف به عمل آمد آقایان که ما جعره نداریم، این جوره هست، یعنی اجرف واویه. اگر اجرف واوی باشه طبق قانون صرف یه تحولاتی پیدا میکنه، میشه استجاره. هر جا دیدید غیر از این تو این سه چهار صفحه هست، من توصیه میکنم، چون بعدم برگه دست افراد ممکنه برسه، بدید یا خودتون یادتون بره اصلاح کنید. مثلا صفحه 532 اگر برگشت پیشتون باشه، 532 نوشتیم آیه امان و استیجار، تو دو خط پشت سر هم دو بار نوشتیم. خب اون استیجار رو بکنید استجاره. دیگه در صفحه 533 اونجایی که از جناب علامه نقل میکنیم، غایتون لل استجاره، اونم هرچه خلاصه استیجاره تبدیلش کنید. 5-6 تایی هست من نگاه میکردم، باید اصلاح بشه. خب این یه تذکر عبارتیه، ببینم چیز دیگه ای. بله، عبارت آقای علامه رو 533 نگاه کنید، اما اول 533 فاذا استجار المشرک، همتو بیه جلو و یتبعها و یتبعها ان تزهد لکان الواجب اجارته حتی یسمع. بعد میاد ان قوله حتی یسمع کلام الله غایت لل استجاره ول اجاره. بعد فل استعمان انما کان لسمع کلام الله و استفسار ما عند الرسول فیتقدر الامان الذی یعطاه
المجیب
بله ببینید این عبارت باز این تو باشه یعطاه المجیر المستعمن، ولی ظاهرا آقای طباطبایی فاعل و مقدر گرفته، یعطاه المجیر المستجیر المستعمن. البته مستعمن بعد امان، مستعمن قبل امان بهش میگیم. آخه من دیروز اولی رو مرفوع خوندم گفتم مجیر باید باشه، دومی رو منصوب، حالا هر دوش باید منصوب بخونیم. کدوم فاعله؟ یعطاهو عطا میکنه، مستعمن که عطا نمیکنه، مستعمن که عطا نمیکنه، مستعمن هم عطا نمیکنه. مستعمن و مستعمن یه نفره، مستعمن و مستعمن یه نفره. بعدم شعر فرزدخ که نیست که اینجا فاعل قبل مفعول اومده باشه، بعد مفعول اومده باشه. بله حقش بود آقای علامه میگفت فیتقدر الامان الذی یعطاه المجیر المستعمن، المستعمن هر دوش درسته. حالا فرمودن مستجیر، قهرن این تو میشه امان الذی یعطاه المجیر المستجیر المستعمن، اینا یه نفرن دیگه. خب معطل نشیم آقا، عبارت ها مطالب مهمی امروز داریم. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، یادتون باشه رسیدیم به اینجا که در امان دادن وجود مصلحت لازمه یا عدم مفسده کافیه، فرقش هم که بهتون گفتم، اثرش مخصوصا زمان شک. ولی یه چیز میخوام عرض بکنم و اون اینه که واقعش وجود مصلحت با عدم مصلحت با عدم مفسده در خارج خیلی سخته. یه بحث بسیار مهمی که تو باب حضانت مطرح میشه، میگن ولی وقتی میخواد تصرف کنه تو مال مولا علی یا مولا علی میخواد تصرف کنه، بعضا میگن باید رعایت مصلحت بکنه، بعضا میگن عدم مفسده کافیه. خب آدم پشت میز بشینه بحثم بکنه، حالا انشاءالله هفته آینده، بله امروز چند شنبه است، نه هفته بعد، هفته بعد آینده قوه قضاییه بحثی داره راجع به همین مصلحت و حضانت. حالا من زمان نزدیک بشه عرض میکنم، حتی الامکان دوستان شرکتم بکنن خوبه، در قوم هم هست. یه بحثی دیگه که آیا مصلحت باید باشه یا عدم مفسده کافیه. خب آقا پشت میز بشینیم، ولی در خارج واقعا آدم گاهی وقتا نمیدونه مصداق مصلحت یا نهایتا عدم مفسده است. اینه که اینو باید قبول کنیم دیگه. مثلا بزنیم به تشخیص ولی، بگیم ولی دیگه حالا به تشخیص خودش عمل بکنه. منتها نکته ای که هست ما هم باید موضعمون رو بیان کنیم دیگه. ببینید در امان صرف عدم مفسده کفایت نمی کنه. فراموش نکنید فقها امان رو میبرند در صحنه جنگ، جایی که دفاع یا جهاد واجبه. حالا یه نفر امان خواسته، از حالت وجوب مثلا جهاد و دفاع میخواد بره به طرف چی؟ وجوب امان. آقای طباطبایی که گفت واجبم هست پناهش بدن، نفهمو جایزه، دلشون خواست پناه بدن نخواست ندن. فعجرهو، ظاهر قرآنم وجوب اجاره است، وجوب پناه دادنه. خب اگر وجوب پناه دادنه باید از اون حالت وجوب جهاد یه عاملی باشه خارجش کنه به وجوب پناه دادن. مصلحت باشه خب یقین داریم قدر متیقنه، ولی صرف عدم مفسده دلیلی نیست که از اون حالت قبلی خارج کنه به حالت جدید. پس این طور شد آقایون، حل وجود المصلحت لازم ام یکفی عدم المفسده؟ جواب، چون میخواد از یه حالت به یه حالت دیگه منتقل بشه، از حالت وجوب جهاد، وجوب مقاتله بیاد به طرف وجوب اجاره، دلیل میخواد. اگر مصلحت باشه یقین داریم، مصلحت نباشه به صرف عدم مفسده نه، بله مثلا امان بدیم بیاد تو قم، مفسده نداره اما مصلحت هم نداره، این دلیلی برای امان دادن نداره، مخصوصا با اون تحفظی که میدونید اسلام داره نسبت به عدم نفوذ. ما یه بحثی داشتیم پارسال تو فقه امنیت که بعدن هم رو سایت گذاشته شد، من اونجا میگفتم ما یه قاعده عدم سلطه کفار بر مسلمین داریم، لن یجعل الله للکافرین، البته آیه که اینو نمیخواد بگه، ولی حالا طبق تفسیر مشهوری که بعد از شیخ طوسی معروف شده و گفتن، ولی خب اصل قاعدش مسلمه، قاعده عدم تسلط مسلمه. یه قاعده عدم نفوذ داریم غیر از بحث عدم سلطه، لا تتخذ الیهود و النصارى چیه؟ اولیا. یا یه جا داره بتانه نگیرید، چیه آیش؟ لا تتخذ الیهود، لا تتخذ کی رو؟ یهود؟ بتانتن من دون، من دون. خیلی آیه قشنگه، من هر وقت این آیه رو میبینم لذت میبرم، چون میدونید بتانه، دیدید این آستر لباس، این آستر لباس که میچسبه به بدن، بتانه اینه دیگه، بتانه لباس، نه این داخل، نه قسمت بیرونی، قسمت داخلی، داخلی لباس که دیگه میچسبه به بدن، میگه بتانه نگیر، اینا رو نچسبونید به خودتون و اسرارتون و اسرار مسلمین رو. البته مال خولی هم نداشته باشید، هی مثلا ناموجه فاصله بگیرید، دشمن تراشی کنید، چی کنید چی کنید، اینجاها خیلی مدیریت کار، مثلا هم بتانه نشن، هم البته بتونید استفاده کنید از ارتباطات بکنید، که مدیریت متضاد نماها ما میگیم دیگه، قدری سخت. این بتانه خیلی تعبیره بله، اون راجع به مودت میگه، طرح دوستی، اینو باید کنار هم قرار داد دیگه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم. بسیار خوب، بذارید حالا هی پراکنده نشه، پرانتز تو پرانتز. ببینید آقایان، پس ولو در تصور و اقوال علما دو قول بود، یکفی عدم مفسده، یلزم وجود مصلحت. شهیدم شاید شهیدین نظرشون عدم مفسده بود، کفایت عدم مفسده، ولی به استدلالی که من عرض کردم نذارید تکرار کنم، فکر میکنیم باید مصلحت. ما نسبت به ولایت ولی هم همینو میگیم، حضانت هم همینو میگیم، تصرفات ولی مشروط به وجود مصلحت. این خب یه نکته. نکته دیگه، اگر برگر رو دیشب مطالعه کرده باشید، من حساستون میکنم که ساده ازش نگذرید، بحث امان دادن آحاد مسلمین به آحاد کفاره. میدانید که این پدیده عقلایی نیست و یه پدیده جهانی نیست. خب یه سرباز مثلا چقدر اختیار داره که به یه رزمنده کافر مثلا پناهندگی بده، ولی فقها فرمودن. من اینجا نمیخوام فضلا، فقط میخوام حساستون کنم. اگه وقت یک کسی هم روی این مسئله کار بکنه، حتی من نمیگم مثلا گنجایش یه پایان نامه یا رساله داره، ولی یه مقاله خوبی میتونه باشه. تا الانم من ندیدم کسی کار بکنه. این میگم که محرک بشه. این من آحاد المسلمین لآحاد الکفار داشتیم دیروز دیگه. این چیه؟ آحاد مسلمین لآحاد کفار. مثلا یک کسی بگه این مال وقتیه که مثلا حکومت مرکزی نبوده، حکومت متمرکز نبوده. بله، صدر اسلام چجور جنگ میشد؟ در صدر اسلام ما ارتش داشتیم، سپاه داشتیم، بعد یه عده ارتشی باشن حقوق بگیرن. نه، صبح مثلا فرمانده جنگ، حالا پیغمبر و هر کی بود، رئیس قبیله میگفت فردا صبح میخوام حمله کنیم مثلا به فلان قبیله. یکی اسب داشت، یکی شتر داشت، یکی الاغ داشت، یکی هیچی نداشت. میومدن دیگه حمله میکردن تا غروب، بعد از ظهر هم معمولا تمام میشد، یا حالا چند روز کمتر بیشتر، بعدم غنایم تقسیم میشد. لذا ببینید ماهیت جنگیدن در گذشته و حال فرق میکنه. الان حکومت مرکزی، حکومت متمرکزه، بعد ارتش حق ماموریت میگیره، حق ماموریت میده، با خودش قضا نمیبره. آقایونی که میخوان کتاب جهاد بحث کنن حواسشون باشه، نکنه موضوع تغییر کرده، ما همونجور داریم موضوع. بله الان هم میگیم جنگ. ببینید نکته میدونید چه؟ اینه که کلمات عوض نشده، جنگ. بچه ما رفته جبهه، 1000 سال پیش هم، 1200 سال پیش هم میگو رفته جبهه، جبهه جنگ. جنگ نه کلمه عوض شده نه معنا جنگ، ولی سر تا پا فرق کرده. جنگی که یه امر شخصی بود، رزمنده همه چیزو میبرد با خودش، غذای خودشو میبرد، سلام از خودش بود، چی بود چی بود، تا الانی که نه، رزمنده میره ثبت نام میکنه، حکومت مرکزی داره، فرمانده داره، حالا موقع فرماندم داشت، سلاحشو تامین میکنه، غذاشو میده، حقوقشو میده، اضافه میده. ولذا اینا ممکنه آقا تو تقسیم غنایم و سهم رزمنده فرق بکنه. من نمیخوام بگم حتما فرق میکنه. بعد آقایان بحث میکنن همون بحث و همون مدل و همون اینا. آقا موضوعات قدری تغییر کرده، اینا با دقت بشه، یعنی مصادیق در واقع. ببینید من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این بحث آحاد و امنیت بده در وقتی حکومت متمرکزی نباشه خب معنا داره. اما الان مثلا میتونیم فرض کنید ملتزم بشیم، حالا تو همین جنگ هایی که گاهی رخ میده، ما داشتیم جنگ، کشورها گاهی دارن، آیا میتونیم این رو بگیم؟ من میخوام بگم اینو سرسری نگیریم. آقایونی که صدای ما رو میشنون، شما فضلایی که حالا یه وقت کردید بحث کنید، من تدریس کتاب جهاد تو برنامه‌ام نیست که حالا ذهنیت داشته باشم بگم مثلا کی شروع میکنیم، ولی حالا کسی میخواد کتاب جهاد شروع کنه، این حکم سرسری نگیره. مثلا میگیم این یک احترام به تعهد یک رزمنده، بالاخره یه رزمنده تعهد داده، یا مثلا حقی قائل شده اسلام برای یک رزمنده مسلمان که تا کمتر از 10 نفر برای مدت محدود مثلا پناهندگی بده. علی‌ای حال باید ادله رو دید با اقتضائات روز البته با این نگاه در دولت متمرکز ببینیم آیا قابل التزام هست یا نه. من فقط خواستم بابی رو باز کنم و چون جزء بحثای ما نیست الان ازش عبور میکنیم. اما یادتون میاد دیروز من بعد از اینکه کلام آقای طباطبایی رو آوردم گفتم ما مسئله را گاهی فارغ از آیه بحث میکنیم گاهی با توجه به آیه. یادتون میاد دیگه، تا الان فارغ از آیه بود. خلاصش هم این شد که عقد امان تابع مصلحته. هر وقت امام مسلمین یا فرمانده جنگ، اونی که نمایندگی از امام مسلمین داره، حالا امام را معنا کنید امام معصوم، یه علیه السلام هم بعدش بنویسید، یا معنا کنید زمامدار، اونی که حالا زمام امور مسلمین رو داره ولو امام معصوم نباشه، حالا مثلا زمام رو به حق داره مثل معزون از امام معصوم، یا لا به حق مثل زمامدارانی که طول تاریخ مسلمان ها داشتن. حالا ایناش دیگه میگم اینا از بحثاست که باید بشه. علا ای حال گفتیم تابع مصلحته. اما میام سراغ آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون آقایون فقهی تفسیریه دیگه، هم فقه هم تفسیر، از آیات الاحکام هم هست دیگه. و ان احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. این آیه. خب آقای طباطبایی دیدید فرمود که این حتی یسمع غایت هم برای پناه گرفتن هم برای پناه دادن، یعنی هدف پذیرنده امان متقاضی امان باید سمع کلام الله باشه، چنان که غایت مجیر پناه دهنده اونم باید این باشه که این آقا بیاد کلام خدا رو بشنوه، اما بیاد مثلا تفریح بکنه بیاد چی بکنه، اینا داخل در آیه نیست دیگه. خب ببینید راجع به این آیه به نظر می رسد حداقل احتمالاتی وجود داره. من در برگه نوشتم 8 احتمال که اون عبارت رو باید درستش کنیم. بعدا من تأمل کردم دیدم یه دستکاری باید بشه، حالا اونو بذارید الان فارغ از برگه تا بعد اصلاح کنید. ببینید این حتی یسمع کلام الله حداقل بدون، البته من اینجا بیکار نمیخوام باشیم احتمالات نیشگولی رو بدیم، نه، اگرم میگم بدون چون ممکنه بعضی از احتمالات نسبت به بعضی از احتمالات ازهر باشه اقوا باشه، ولی نگاه برگه نکنید، خارج از برگه ببینید این حتی یسمع ممکنه قید استجاره باشه، ممکنه قید اجره باشه، ممکنه اینجور که آقای طباطبایی بیان کردن قید هر دو باشه. نمیتونیم قسم بخوریم قید هر دو هست، میدونید که خیلی فرقم داره. اگر گفتیم قید استجاره هست یعنی باید اون مشرکی که پناه میخواد بدونیم هدفش سمع کلام الله، ولو ممکنه ما هدفمون، ما یعنی من مجیر، من امام که میخوام پناه بدم، ممکنه هدف من بفرمایید این که او کلام خدا رو بشنوه نباشه، مثلا اون میخواد به قصد شنیدن بیاد، خب، ولی من میدونم این بیاد کلام خدا رو هم بشنوه معلوم نیست مسلمون بشه، ولی همین که بیاد فضای ایران رو ببینه، مثلا کشور اسلامی رو ببینه، چه بسا بعدن بره مثلا سرمایه گذاری کنه، اصلا خوشش بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه. منی که دارم پناه میدم، هدفم این نیست که این بیاد کلام خدا رو بشنوه یا اثر بذاره. او هدفش اینه که میخواد بیاد تحقیق بکنه. میخوام بگم اینا با هم تلازم نداره. یا برعکس، گاهی هدف او شنیدن کلام الله نیست، اصلا دوست داره ایران رو از نزدیک ببینه، ولی من هدفم اینه که بکشونمش به ایران، بعد اینجا براش کلاس توجیهی بذارم. تا قبل از کرونا بودن دوستانی بودن در این کار، این توریستا که می اومدن جز برنامه شون بود، مثلا قم که می آوردنشون یه کلاسی هم براشون، حالا البته خیلی استادانه، خیلی با مهارت، نه اینکه حال مثلا دعای جوشن کبیر براشون بخونم، نه یه چیزایی خلاصه غیر مستقیم. اون اومده توریسته، اما این آقا هدفش مثلا پناه داده، پذیرفتدش برای کسا، یا هر دو. حالا شما فضلای معاصر بفرمایید به کدام میخوره. و ان احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله، به این غایت پناه بده. آقای طباطبایی داره به هر دو، ظاهرا این داره دیگه، اون که زمانه، اون بیانه. بقید بذاری من عرضم تمام بشه تا بعد ببینیم اگه چیزی مان شما بفرمایید. بله، ببینید آقای طباطبایی که دیدی دیگه گفت هر دوش، به نظر ما سه احتماله، با توجه به اینکه ببینید فرقم میکنه، من توضیح دادم دیگه، فرقم میکنه. حالا ممکنه کسی بگه آقا تو این احتمالات از همه بالاتر ظاهرش اینه که حتی یسمع به همین آخری بخوره، حالا اون هر هدفی میخواد داشته باشه، تو که اجرهو حتی یسمع کلام الله، یعنی قید اجاره باشه، نه قید هر دو یا قید استجارهی به تنهایی. خب حالا بذارید من احتمالاتو بگم. ببینید وقتی دو قید باشه، مثلا میگن قدر مسلم به آخری میخوره، اما بعضی میگن نه، قابلیت عود به همه هم داره. بله، حال منم که مثلا در حد ظهور نمیگم، ولی اشاره کردم. یه چیز دیگه آقایون دقت کنید، اصلا کی گفته این حتی یسمع غایت باشه؟ آقای طباطبایی کی گفته؟ اگر حتی بیان نتیجه باشه، کجا برای اولین بار این مطلب رو نخوندید؟ این مطلب رو ابن هشام در مقنی تو حرف لام میگه، لام یه معناش غایته، مثل این میگه ضربته لتعدیب، زدمش تا ادب، برای ادب کردن. اما میگه یه لام داریم، لام سیرورت، لام عاقبت. قرآن در داستان موسی علیه السلام و هارون داره که بچه رو انتخاب کردن، لیکون لهم عدوان و حزنا. آیه رو ذهنتون بسپارید، شب نگاه کنید، یعنی فرعون موسی رو برداشت تا در آینده دشمنش بشه. لیکون لهم عدوان و حزنو. اینجا علمای نف میگن این لام لام قایت نیست، لام سیرورته، لام عاقبته، لام نتیجه است. مثل اینکه پناه بر خداگاهی وقتا مثلا تو فارسی میگیم فلانی درس خونده تا خرابکاریاشو توجیه کنه. خب این که درس نخونده به این هدف، درس خونده که مثلا بلا تشبیه مجتهد بشه، عالم بشه، اما نتیجهش این شده، شرعی در اومده. میگه درس خونده که کاراشو توجیه کنه، درس خونده که این حرفا رو بزنه دیگه، اینجوری میگیم این حرفا رو بزنه. اینا آقایون عربش لام سیرورت، لام حالا بگیم این مدل تو حتام هست. قرآن نمیخواد هدف مستجیر رو یا مستعمن رو، ببخشید مستعمن و مستجیر که یکی شد، هدف مجیر هدف مستجیر رو بگه. میگه اینا رو پناه بده، نتیجهش این میشه که اینا میان میشنون، حالا یا یه چیزی یاد میگیرن. اتفاقا قرآن میخواد بعدش بگه، بگه علت مقاومت اینا خیلی جهله، ذالک به انهم قوم لا یعلمون، نمیدونن. آقا نمیدونن، بیدونن، خیلی هاشون بر میگردن. گویا قرآن میخواد بگه علت مقاومت اینا جهله، وقتی بشنون دیگه. اما نمیخواد قایت درست کنه برای پناه دهنده، پناه بگه حتما اون باید هدفش این باشه، نه. چه بسا اصلا هدف هم او هم شمایی که پناه میده هدف چیز دیگه است، ولی این نتیجه مترتب میشه اگر حتی رو این بگیریم. و این احد من المشرکین استجارک فعجر، تا کلام خدا رو بشنوه. یه مدتی که بالاخره تو قوم و تهران و مشهد بیاد میشنوه دیگه، حالا یا مسلمون میشه یا نمیشه، یا دیگه اون اضافات هم که آقای طباطبایی میکردن، قشاوت جهل بره، ظلمت جهل بره، نور ایمان، اینا دیگه از آیه در نمیاد. اگر آیه رو اینجور معنا کنیم اصلا قایتی نداره. خیر، بعدم وقتی پناه دادی نباید رهاش کنی، تو برگشت باید برسونیش. اون حال هم ولی شما پناه دادی یا گفتی بیا ایران، جای ایران، خب بعد بریش دست جندالله، حزب الله، بالاخره بنده خدا، اونام نه دیگه، باید برسون. اون هر هدفی باشه باید برسونیش. خب ببینید یه چیز، حالا یه چیز دیگه اینم بگم، این بشنود کلام الله رو منظور صرف شنیدنه، یعنی البته شنیدن که منظور زمینه شنیدنه، بله، حتی یسمع کلام الله یعنی تا بالاخره کلام خدا رو بشنوه، بفهمه، ببینه، حالا متأثر بشه یا نشه، یا نه منظور سمعیست که پشتش هم چی باشه؟ متأثر بشه. آقای طباطبایی داشت که حتی یتبین چی بود؟ تا روشن بشه براش، تا فلان بشه، اینا جزء آیه است؟ یا نه فقط زمینه است؟ آقا یه نفر خواسته وارد ایران بشه، کشور اسلامی، بیاد بالاخره میبینه یه برنامه هایی رو، سوال میکنه، حالا متأثر بشه یا نه دیگه آی، ولذا اگر یقینم داریم اثری هم نداره، ولی خب میشنوه، آیا شامل میشه؟ آن میگم این یسمع کلام الله دالانیه برای تأثر او، یا آیه کار به تأثر او نداره. خب اگر اینطور باشه اینا تو عقد امان آقا متفاوت میشه. به نظر ما آقایون، یه اصلاح عبارت هم باید بکنیم، به نظر ما آیه اولا یعنی چیزی که میتونم بگم قطعا محدودیت آقای طباطبایی رو تحمل نمیکنه آیه. این که قایت بگیریم، قایت اجاره بگیریم، بعدم با انما ایشون میگفت با انما، و بعدم بگیم که بیاد که براش روشن بشه، حقیقت معلوم بشه، فلان بشه، اینا اضافاتی است که بر آیه میشه. من اگر بخوام ترجیح بدم حضرات، ترجیح میدم تفسیر ابن کثیر رو بر این تفسیر دوم. آیه یک معنایی داره و بله اینم در حد زمینه خوب بیان شده، حتی یسمع کلام الله. بله جان، میدونی که سمع کلام الله با اهداف تجاری هم میسازه، اقتصادی هم میسازه، و نتیجه فقهیش هم این میشه. فقهیش عقد امان انحصاری به مورد آمدن برای کذا و کذایی که آقای طباطبایی بیان کرد نداره. آقا این فقط یه عبارت رو نگاه کنید، من وقت رو گذروندم. اون فرض دوم، اون دایره، صفحه 534 باید باشه دیگه، درسته؟ فرض دوم دایره بررسی امان در محدود آیه نسبت به آیه احتمالاتی مطرح است، بدین قرار فقره، حالا تو فارسی میگیم فقره، فقره حتی یسمع کلام الله قید استجاره باشد. اینم درست کنید، استجار غلطه، قید استجاره باشد یا قید اجاره یا هر دو. هر دو هم دارید؟ بله؟ الان تو برگه نداره؟ عجب، اضافه کنید. بله، یا قید هر دو. خب بعدش دارید در هر دو فرض، درسته؟ نه، در فرض دوم که قید اجاره باشه حتی برای بیان غایت باشد یا سیرورت و نتیجه، و در هر فرض صرف شنیدن یعنی زمینه پیش آمدن باشه یا شنیدنی که بر آن تأثیر مستمن مترتب باشد. بر این اساس با 8 احتمال، نه دیگه، چون اونجا دستکاری شد دیگه 8 نیست، احتمالات رو خودتون حساب کنید. بر این اساس با احتمالاتی متعدد مواجه هستیم دیگه، حالا باید خودتون ضرب و تقسیم کنید، جسارت آخه همه چیزم ما بگیم دیگه. خب عبارتم پس اصلاح بشه انشاءالله. فردا که فقه سیاسی داریم، شنبه ادامه بحث رو خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.